بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. همانطور که اشاره کردن مطابق بعضی از روایات امروز مصادف است با روز رحلت فاطمه معصومه سلام الله علیها، همان بزرگواری که در سایه او هستیم و برکاتش رو احساس میکنیم و این حوزه علمیه به برکت او روز به روز گسترده تر و وسیع تر شده. اون جمله‌ای که در دعای در زیارتنامه ایشون است، فإن لك عند الله شأنا من الشأن، خیلی پرمعنی است. معنیش این است واقعا مقام اون حضرت در پیشگاه خدا یه مقام فوق العاده است. تنها دختر امام، خواهر امام، عمه امام تنها این نیست. مقامات معنوی و روحانی مختلفی ایشون داشته. امیدواریم انشاءالله برکاتشون همچنان به اذن الله شامل حال ما بشود. و اما بحثی که داشتیم درباره مسئله هفتم، به مناسبت این که آیا زنان هم مأمور به انجام طواف نساء هستند مثل مردان یا نه، رفتیم سراغ مسئله اشتراک در تکلیف که مرحوم صاحب جواهر اینجا یکی از ادله رو اشتراک در تکلیف قرار میده. در این باره صحبت مفصلی کردیم و میخوام امروز جمعش کنیم. رفتیم سراغ کتاب العناوین الفقهیه که 15 دلیل ایشان ذکر کرده. بعضی از ادله اینشون، یعنی نه بعضی، تعداد قابل ملاحظهش قابل نقده، بعضیش قابل قبول ولی تعدادش قابل نقده. به واسطه مخلوط شدن اون 3 مسئله خاتمیت پیغمبر، مسئله خطابات مشافه، مسئله اشتراک در تکلیف، اینا خوده با هم قاطی شده. من 5 از استدلالات مرحوم صاحب عناوین رو ذکر میکنم که قابل نقده، قابل قبولاش رو قبلن گفتم. ایشون استدلال به استصحاب کرده مثل مرحوم آقای آیت الله بجنوردی. آیت الله بجنوردی در آخر کلامش از استصحاب برگشته، ولی ایشان روی استصحاب ظاهرن آخر ایستاده و عرض کردیم اینجا جای استصحاب نیست. 3 دلیل هم سابقا بر نفی استصحاب ذکر کردیم. دلیل دومی که ایشون داره، یعنی دومی که ما ذکر کردیم، عدم و خلو الواقع عن الحکم، این یه اصله. هیچ واقعی خالی از حکم نیست از نظر ما، به خلاف اهل سنت که میگن یه سلسله قوانین و اسلام آورده و واقعهایی از خالی از حکمه. خب وقتی خالی از حکم شد باید چیکار کرد؟ فقیه، یا به وسیله قیاس، یا به وسیله استحسان، یا به وسیله اجتهاد، اجتهاد به معنی جعل حکم. میگه مصلحت این است که بگیم حلاله، مصلحت این است بگیم حرامه. اینا چون قائل نشدن به ولایت معصومین، روایاتی هم که از پیغمبر رسیده محدود، همش جنگ بود و تحولات بود و نمیشد همه احکام بیان کرد، بنابراین دستشون خالی شده، مجبور شدن پناه ببرن به این امور. معروف است که ابو حنیفه میگه 25 تا صحیح، 25 تا روایت صحیح بیشتر در فقه پیش من نیست. حالا یه فقهی رو از طهارت تا دیات بخوان با 25 تا روایت اثبات کنن چگونه ممکنه؟ با دست به دامن قیاس و استحسان و نمیدونم مصالح مرسله و اجتهاد به اون معنا. و ولی ما معتقدیم که ما من شیئین الا و له حکم فی الشریعه، و این از روایات ما استفاده میشه، عدم و خلو واقعه عن الحکم، یه واقعیت. اما این چه بحثی، چه ارتباطی با بحث اشتراک در تکلیف داره؟ خیلی خوب، واقع خلو از حکم نیست. زن هم در مسئله طواف نسای حکمی داره، اما معنیش این از مثل مرد باید باشه. ولو اشتراک نباشه، اختلاف در تکلیف باشه، بازم واقعه خالی از حکم نیست. عدم و خلو الواقع از حکم دلیل بر اشتراک نمیشه. دلیل این است این طایفه حکم دارن، اون طایفه حکم دارن، اون طایفه حکم دارن، مشترک هم نیستن، ولی واقع خالی از حکم نیست. واقع خالی از حکم نیست یعنی اتحاد احکام، همه باید حکمشون پیدا کنن و به حکمشون مختلفه. زن یه حکم داره، مرد یه حکم داره، این طایفه این حکم داره، اون طایفه اون حکم داره. این چه ربطی به مسئله اشتراک در تکلیف داره؟ تنقیح نشده عنوان مسئله، ولذا تو این دست اندازا افتاده. سومین استدلال اون فلیبلغ شاهد الغائب که در کلام مرحوم آیت الله بجلوردی هم بود، که گفتیم اینها در موارد خاص وارد شده. فلیبلغ شاهد الغائب مال احکام خاصه است، یکیش مال ولایت امیر المؤمنینه، یکی مال اون مطلبی که در باره ائمه علیهم السلام نسبت داده بودند و اشتباه بود و امثال زاده. نداره یه حکم عام فلیبلغ شاهد الغائب در صورتی است که همه احکام رو بیان کنن بگن فلیبلغ شاهد الغائب، تا بشه اشتراک در احکام. فلیبلغ اشتراک در بعضی احکام رو میکنه، همون حکم مورد نظر. یه اشکال دیگه هم این فلیبلغ داره که من اون روز یادم رفت بگم. آیا غائب یعنی موجودین در زمان حکم یا معدومینی که بعد میان اینا مصداق غائبن؟ معدومین غائب نیستن، معدومن. غائب یعنی موجودون و لیس به حاضر، ظاهر معنی غائب اینه، حاضران به غائبان برسانن. اگر ما میگیم یعنی نسل های آینده، خلاف ظاهره. اگر بگن تا آخر قیامت بگیدون درستی، اما اگر نگن بگن حاضران به غائبان برسانند، غائبان یعنی موجودین در اون زمان دیگه، معدومین اسم غائب بهش نمیذارن، غائب بهش نمیگن. غائب از نظر یعنی موجود و دیده نمیشود. یه نکته یه معایون سوال کردن که خوب من بگم که سند اون روایتی که خوندیم که میگفت علی علیه السلام نماز خوند و بعد از آن فرمود منادی صدا بزند که امام بدون وضو نماز خوند و هم برید اعاده کنید فلیبلغ شاهد الغایب که این گفتیم خلاف عصمت امامه، این دروغه. روایتش سندش ما اون روز بحث نکردیم، سندش هم ضعیفه. در روایت علی ابن حکمه ثقه است، شیخ هم طریقش به علی ابن حکم معتبره، طریق الشیخ الا علی ابن حکم طریق معتبر، و خود علی ابن حکم هم شخص موثق ثقه. بعدش عبدالرحمن الازرمی در بعضی از نسخ ارزمیه، در بعضی ازرمیه، عبدالرحمن الازرمی، این هم آدم سقیه، شخصیت والا مقامی هست. ولی بعدش داره ان ابیه، این ابیه کیه؟ ابیه در رجال گفتن پدرش محمد ابن عبیدالله، عبدالرحمن ابن محمد ابن عبیدالله الازرمی، این پدرش مجهول الحاله، محمد ابن عبیدالله مجهول الحاله، و راوی آخرم همون پدر عبدالرحمن محمده. پس عبدالرحمن ثقتون، ولی پدرش که محمد ابن عبیدالله است مجهول الحاله، و اون نقل از امام کرده و بنان علی ذلک روایت مذبور سندش هم باطل، دلالتش هم معرض عنها، فتوام بر این است که امام هم این وضو نداشته باشه مأمومین عاده نباید بکنند، با مقام عصمت هم منافات داره. حالا یه وهابی میاد به این میچسبه، همه روایات رو رها میکند، اینا کارشون دروغ است و تهمت است و خلاف گفتن. هم متاسفم در زمان ما چرا اینهایی که دم از دین میزنن این همه دروغ میگن، این همه تهمت میزنن. اون درسته، اوصیکم و من بلغه کتابی و تقوی الله و نظم امرکم، این تا آخر قیامت میگیره، تا روز قیامت میگیره. اما این فلیبلغ شاهد القائم موضوع بحث ماست، این دلالی نداره. اجازه بدید، و اما اجازه بدید، چهارمین دلیل مال صاحب عناوین، روایت معروف پیغمبر حلال محمد حلال الى یوم القیامه. انصافا این چه ارتباطی مسئله اشتراک در تکلیف داره؟ این مسئله خاتمیت، یعنی پیغمبر احکامش تا روز قیامت هست، خاتم الانبیاست، دینش خاتم الادیانه، حلالش تا روز قیامته. آمدیم حلال مختلف بود، بر من این حلال بود، بر شما این حلال بود، ولی هر دو تو روز قیامت هست. این منافات با اختلاف در تکلیف نداره، من حلالی دارم شما حلالی داری، مرد حلالش طواف نساء، زن حلالش طواف نسائی، ولی اینا الی یوم القیامت هست، ارتباطی به اشتراک در تکلیف نداری. خرد شده مسئله خاتمیت با این مسئله. این روایتی که شما جعل کردید کجا هست؟ حلالون لذکر و لانسا، و اما پنجم بذارید من جواب اطلاقم بدم. پنجمین دلیلی که ایشون داره که قابل نقده، اجازه بدید، آیه شریفه لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، این قرآن خدا بر من نازل کرده که شما و کسانی که تا روز قیامت بهشون میرسه. این مسئله خاتمیته، این چه ربطی به اشتراک در تکلیف داره؟ من میخوام با این قرآن شما رو انذار کنم الی یوم القیامه، الی یوم القیامه، یعنی دین من هست، خواه احکامتون توائف هر طایفه یه حکم داشته باشه یا همه تون یه حکم داشته باشید، توابطی نمی کنی. این باقیست، مشترکن کانت الاحکام او مختلفتن انذرکم بهی و من بلغ الی یوم القیامه. نه بابا، تقریبش همین است که من گفتم، تقریب دیگری نداره. مسئله واضح تر از این هاست. این رو هم دقت کنید، مرحوم آقای بجنودی دلیل دیگر هم داشت، نمیدونم خوندم براتون یا نه، استدلال به آیه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، این اشتراک در تکلیف، این تمسک به اطلاق، یوصیکم الله فی اولادکم، ماذا حمد، آیا خطابات مشافه غائبین هم میگیرد؟ بگیم میگیرد، میره تو اون مسئله. اولا اطلاق است نسبت به مخاطبین، ثانیا معدومین و یوصیکم الله، وقتی معدوم میگیره که بگیم خطابات مشافهه شامل معدومین هم میشه، مربوط به اون مسئله است، نه مربوط به مسئله اشتراک در تکلیف. من تکرار کنم موضوع اشتراک در تکلیف، ببینید صاحب جای خوب دقت کرد در یک کلمه، یک خط، جایی است که نه اطلاقی است نه عمومی است، هیچی نی. روایت میگه مرد باید طواف نساء بجا بیاره، هم مرد باید طواف نساء بجا بیاره، زن چی؟ تو روایت نیست. ما میخوام با اشتراک در تکلیف بگیم زن و مرد مساوی هم، ولی اگر اطلاقی عمومی چیزی در کار باشه، خب تمسک به اطلاق عمومی. ما میخوام بگیم فقط روایات ما طواف نساء در مردان گفته، سکوت از زنان، سکوت. اینجاست باید بریم سراغ اشتراک در تکلیف. بنابراین قاعده اشتراک در تکلیف ما قبول داریم، ولی دلیلش یکی اجماعاته، دیگر ارتکاز تمام مسلمینه، هیچ مدرکی نداره. به قول بعضی از ضروریات دین اصلا اشتراک در تکلیف، از ضروریات، از هر کی سوال کنی که آقا فلان کس رفته مسئلهشو سوال کرده از آقا، به تو چه مربوطه؟ میگه همامون مسلمی. یه نفر بیاد از مرجع تقلیدش مسئله رو سوال کنی، بره توی جماعت بگه آقا این گفت، کسی میگه آقا این مربوطه به شماست، به ما چه مربوطه؟ میگه فرق نمی کنه. اگر یک کسی واقعا این روایتی که راجب شکیات محمد ابن مسلم زراره، این راجب شکیات سوال میکنی، بعدن آیا احتمال میده زنش راجع به شکیات با او فرق کنه؟ ما همیشه الان تا وقت ذهن همه ما همین بوده، هر وقت روایاتو میخوندیم نگاه نمیکردیم سوال کننده مرده، سوال کننده زنه، به روایت استدلال میکنیم تو تمام فروع فقهیه زن و مرد و عرب و عجم و همه رو مشمول میدونیم، یعنی ارتکاز ذهن همه اشتراک در تکلیف الا ما خرج به دلیل، الا ما خرج به دلیل. توجه داری؟ سیره اینه، ارتکاز اینه، اجماع اینه، ضرورت اینه، همش اینها ما به سلی رحیم خب میگن روایتی داریم که پیغمبر فرموده امتم و تا روز قیامت توصیه به صله رحم میکنم، این همه رو میگیره، صله رحم همه رو میگیره. آیا این مربوط به مسئله طواف نساء هست؟ مربوط به مسائل دیگه هم هست؟ این یه حکمه، یک حکم. خب این که قاعده اجتهادی در تقلید هم میشه، قاعده یعنی همه جا همه کس. بنابراین عمده روایات و ادله هم بود. استقرا هم خوبه، پیغمبر مخاطبه، عقیم مخاطب پیغمبره، عقیم صلات مخاطب پیغمبره. قاعده اجتهاد در تکلیف میخواد که ما ملحق کنیم، میگیم ملحق میکنیم. همین عقیم صلات مثال خوبیه. آیا همه وقتی عقیم صلات لدلوک شمس الی غسق اللیل وقتی اینو خوندن میگن مخصوص پیغمبره؟ یا همه رو شامل میشه؟ این ارتکاز عمده، دلیل اینه. البته اون استقرا هم دلیل بدی نیست که اکثریت قاطع احکام ثابت شده فرقی نداره. حالا یه طواف نسائش شک کردیم، ملحق میکنیم، ملحق میکنیم. خب با چی زمیمش میکنیم؟ زمیمش میکنیم به وسیله همین قاعده اشتراک در تکلیف. با ارتکاز باید اونو آیه دلالت نداره زمیمه میکنیم. بله این نداره، این معنیش نه. از این سوال کن، اما این سوال که میکنی مال تو هست؟ آیا مال تو هست یا شامل چیزم میشه، همسرت هم میشه، دخترت هم میشه؟ این قاعده اصلاح در تکلیف لازم داره. به هر حال بگذرم. بله با الغای خصوصیت، الغای خصوصیت مال جایی است که عرف بتونه الغا بکنه. مثلا زن و مرد و الغای خصوصیت کردن مشکله، ولی که قاعده اشتراک در تکلیف جایی رو میگه الغای خصوصیت عرفی هم نمیشه. ما از خارج میدونیم همه احکامشون مثل من. بگذرم، مناسبت پیدا شد و قاعده اشتراک رو هم تا اندازه زیادی بحث کردیم و روشن شد. بقیه هنا امرون آخر گذشتم دیگه، بقیه هنا امرون آخر، یه مطلب دیگه باقی مونده، میخوام بریم سراغ مسئله هشتم. و اون امر آخر راجع به همین، اجازه بدید گذشتیم چی؟ میگن چرا مسمم به طواف نساء؟ برای اینکه باعث حلیت نساء میشه دیگه، دلیلش معلومه. اجازه بدید، بعضیا در اینجا ممکنه مطلبی بگن. سابقا اشاره کردم ولی میخوام منقح بگم که عامه طواف نساء قائل نیستن. مرحوم شیخ الطائفه در کتاب خلاف جلد دوم صفحه 363 میگه خالف جمیع الفقها فی طواف النساء، خالف جمیع الفقها فی طواف النساء، یعنی اونا هیچ کدام قائل به طواف النساء نیستن. و شما مسئله من ننوشتم، جلد دو صفحه 362 و وافقونا فی طواف الوداع، و وافقونا فی طواف الوداع، طواف وداع رو همشون قبول دارن، طواف نساء هیچ کدام قبول ندارن. طواف وداع هم که قبول دارن، بعضی ها مثل ابو حنیفه و احمد حنبل واجب میدونن طواف وداع، طواف وداع واجب میدونن، عده‌ای هم مستحب میدونن. ابو حنیفه و احمد قائل به وجوب طواف وداع هم، دلیل هم دارن، روایتی هم از پیغمبر اکرم نقل میکنن که هر کسی میخواد از مکه برود باید طواف وداع به جا بیاره، ادهیشون هم مستحب میدادن، پس همه قائلن. حالا صحبت در اینه که آیا اینها که طواف نساء قائل نیستن وقتی برگشتن به خانوادشون، آیا زنانشون برای اینها حرامه؟ آیا فرزندانشون مشکل دارن؟ چیه؟ جوابش این است که همونطوری که روایتش هم خوندیم باز هم میخونیم، این است که اینا طواف وداع به جا میارن. طواف وداع یعنی چه؟ یعنی هفت دور خانه کعبه رو دور میزنن دیگه، به نیت طواف وداع. باشه، طواف نساء عنوان قصدی نی، یعنی بگم هفت دور به قصد طواف نساء به جا میارم، لازم نیست بگم به قصد طواف نساء، بگم هفت دور طواف به جا میارم قربتان اعلام کافی، لازم نیست مقیدش کنم بگم به قید طواف نساء. ثم یطوف طواف آخر، روایت هم داره یطوف طواف آخر، نداریم که حتما مقید کنه در نیتش به طواف نساء بدون اون باطله. یطوف طوافه این، البته جام داشت، یطوف طوافه این، دو طواف به جا میاره. بله، اما این طواف باید تو ذهن مقید بشه، دلیل نداریم تقید به عنوان وفات طواف نساء. بنابراین اجازه بنابراین اینها طواف که به جا میارن به قصد طواف وداع، ولی بالاخره یه طواف به جا میارن و ما میگیم این مصداق طواف نساء میشه. روایت خطا در تطبیق باشه ام نداره، روایت هم داشتیم، روایت اسحاق ابن عمار دیگه نمیخونم، حدیث 3 باب 2 از ابواب طواف جلد 9 وسائل، حدیث 3 باب 2 ابواب طواف جلد 9، حدیث اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام بود، فرمود اینها اهل سنت چون طواف وداع به جا میارن، لولا طواف وداع به جامعه آوردن، اگر طواف وداع نبود کارشون با زنانشون مشکل بود، حدیث این بود دیگه. اما چون طواف وداع به جامعه آوردن مشکلشون حله. حالا بگید عنوان قصدی دارن، خطای در تطبیقه. اصلا بگید عنوان قصدی نی، من میگم عنوان قصدی نی، چون در روایت داره توافان نداره، حتما اینو به قصد. تواف اول شما به چه قصد بجانید؟ تواف و زیاره، اونم جز عناوین قصدیه است. تواف دوم، تواف و نسا، اینا جز عناوین قصدی نی. بفرمایید عنوان قصدی هم باش خطا در تطبیقه. علا کلا قصد قربت میکنن، خدایا من یه تواف اطراف خانم به جا می آورم. خب همین جانشین تواف نسا میشه، مشکلشون با همسرانشون حل میشه. این رو هم بدانید، در صورتی که مشکلی تواف نسا به جا نیاورد، حرام است با همسرش چیز کنه، آمیزش کنه. اما بچهش ولد و زنا نیست، بچه‌ای که گیرش میاد ولد و زنا نیست، حرامه. مثل این که در حال عادت اگر کسی مواقع کنه حرامه، اما بچه اگر در حال عادت گیرش بیاد که این ولد و زنا نمیشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.